ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 به ماه ژانویه موکول شد. مردم کوبا و تعدادی از رهبران کشورهای آمریکای لاتین به عادی سازی روابط آمریکا و کوبا واکنش نشان دادند. وزیر امور خارجه ایران میگوید ترکیه و ایران تلاش میکنند مواضعشان را به هم نزدیکتر کنند. مذاکرات هسته‌ای معاونان وزیران خارجه ایران و گروه 5+1 عصر چهارشنبه در ژنو پایان یافت و ادامه مذاکرات به اواسط ماه ژانویه حدود یک ماه دیگر موکول شد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران مذاکرات را بسیار فشرده و خیلی مفید توصیف کرد، اما وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا از ابراز نظر خودداری کرد. این دور مذاکرات از روز دوشنبه در ژنو با دیدار دو جانبه معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا آغاز شده بود و سپس در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه ادامه یافت. اعلام خبر عادی‌سازی روابط میان کوبا و آمریکا موجی از واکنش‌ها میان مردم کوبا و رهبران کشورهای آمریکای جنوبی برانگیخته است. بسیاری از مردم کوبا ساعت پایانی شب گذشته با حضور در خیابان‌های هاوانا پایتخت کوبا به این اتفاق تاریخی واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بسیاری از مردم هاوانا پس از اعلام این خبر به خیابان‌ها آمده و عده‌ای رضایت و عده‌ای نیز نارضایتی خود را از این تغییر نشان دادند. همچنین تعدادی از رهبران کشورهای آمریکای لاتین از جمله مکزیک، آرژانتین و برزیل از عادی شدن روابط میان آمریکا و کوبا استقبال کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک خود با مولود چاوشاغلو همتای ترک خود اعلام کرد که ایران و ترکیه تلاش خواهند کرد با نزدیک‌تر کردن مواضعشان مانع ورود تروریست‌ها به عراق و سوریه شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف وجود اختلاف نظر میان دو کشور را تایید کرده، اما گفته است که امید دارد با گفتگوهای بیشتر و تشریک دیدگاه‌ها این تفاوت‌ها کمتر شود. گفته می‌شود وضعیت عراق و حمایت ایران از دولت بشار اسد از جمله موارد اختلاف میان ترکیه و ایران است. 6 سازمان جهانی مدافع حقوق بشر با نوشتن نامه مشترکی از سازمان ملل خواستند لغو مجازات اعدام ببخشید تا لغو مجازات اعدام برای متهمان مواد مخدر در ایران، کمک‌های مالی مربوط به مبارزه با مواد مخدر به این دولت را متوقف کند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر با اشاره به اعدام اخیر 18 تن در ارتباط با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر می‌گویند که جمهوری اسلامی در سال جاری دست کم 318 تن را به اتهام مشابه در نقاط مختلف ایران به دار آویخته است. مشروح این گزارش را از نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
6 سازمان جهانی مدافع حقوق بشر از گسترش اعدام‌هایی که در ایران در ارتباط با مواد مخدر انجام می‌گیرد عمیقاً ابراز نگرانی می‌کنند و در نامه‌ای به سازمان ملل متحد از این نهاد جهانی خواستند تا لغو این گونه اعدام‌ها کمک‌های مالی خود را به برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران متوقف کند. دیدبان حقوق بشر در آمریکا در وبسایت خود اعلام کرده که 6 سازمان مدافع حقوق بشر در نامه مشترک به تاریخ 12 دسامبر برابر با 21 آذر ماه جاری تأکید کرده اند که توقف کمک‌های مالی به دولت ایران در چارچوب قوانین و مقررات مدون سازمان ملل هم توجیه پذیر است. فراز ثانعی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در نیویورک، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که دیدبان حقوق بشر سالهاست که پیگیر این موضوع بوده است.
چند سال هست که سازمان‌های حقوق بشر از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر با سازمان ملل و به خصوص دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در رابطه با کمک‌های مالی که به دولت ایران و نیروهای امنیتی داده میشه صحبت کردن و موضوع اصلی همیشه این بوده که متاسفانه اجرای احکام اعدام برای کسانی که به دلیل جرایم مواد مخدر محکوم میشن و اعدام میشن، تعداد این اعدام‌ها خیلی خیلی بالا بوده در سالهای اخیر. معمولاً بین 70% تا 80% اعدام‌های هر سال مربوط میشه به مسائل مواد مخدر. طبق قوانین بین الملل اعدام مجرمین مواد مخدر کاملاً غیر قانونی است. یعنی یک جرم بسیار جدی جدی طبق قوانین بین الملل محسوب نمیشه و اجرای احکام اعدام برای این محکومین کاملا غیر قانونی است. ولی متاسفانه میدونیم که این اعدام ها همچنان ادامه داره در ایران و از سال 1997 سازمان دیدبان حقوق بشر با سازمان ملل راجع به این موضوع صحبت کرده و تاکید کرده که اگر این اعدام ها ادامه داشته باشه، کمک های مالی از سوی سازمان ملل به دولت ایران و نیروهای امنیتی باید کاملا متوقف بشه. متاسفانه میبینیم که حالا تعداد و میزان اعدام ها همچنین ادامه داره، خیلی بالاست و به نظر نمیاد که سازمان ملل اقدامی انجام داده باشه در رابطه با این اعدام ها و برای همین باز هم از سازمان ملل درخواست کردیم که این کمک های مالی رو متوقف کنن. موضوع دیگری هم که میخواستم بهش اشاره بکنم اینه که خود مقررات داخلی سازمان ملل به خصوص دفتر مواد مخدر و جرایم به این موضوع اشاره کرده که اگر اعدام ها یا موارد نقض حقوق بشر توسط کشورهای مختلف در رابطه با مبارزه با مواد مخدر ادامه داشته باشه، سازمان ملل خودش موظفه که کمک های مالی رو به این کشورها متوقف کنه و به این دلیل ما بیانیه رو مجدداً صادر کردیم و مجدداً از سازمان ملل درخواست کردیم که کمک‌های مالی در رابطه با مبارزه با مواد مخدر متوقف بشه.
دیدبان حقوق بشر در وبسایت خود به کمک مالی 15 میلیون دلاری سازمان ملل متحد به دولت ایران اشاره کرده که از 1998 میلادی و به عبارتی از 16 سال پیش برای مبارزه با مواد مخدر به دولت ایران پرداخت شده. این گزارش تصریح می‌کند که کشورهای ایرلند، بریتانیا و دانمارک از ارائه کمک‌های مالی به دولت ایران خودداری کردند. در این میان بنیاد امریکن ثینکر روز چهارشنبه در مقاله مشروحی ضمن پرداختن به اعدام‌ها، اسیدپاشی‌ها و سایر موارد نقض حقوق بشر در ایران اظهار عقیده کرد که سازمان ملل متحد و ایالات متحده برای صیانت از آزادی در ایران وظیفه اخلاقی بر عهده دارند.
گزارشی بوده از نادر صدیقی. اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری شدیداً از انتشار مصوبات به گفته او به کلی سری توسط برخی از نمایندگان مجلس و مدیران دولت احمدی نژاد انتقاد کرد. در روزهای گذشته مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد و غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه‌هایی با خبرگزاری فارس دولت را به برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی متهم کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت درباره ادعای برداشت بیش از 4 میلیاردی دولت از صندوق توسعه ملی ضمن تکذیب آن گفت این مبلغ مربوط به فروش فراورده‌های نفتی و میعانات گازی بوده و بانک مرکزی مجوز قانونی برای تبدیل این مبلغ به ریال را داشته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سخنگوی دولت در نشست خبری روز چهارشنبه با اشاره به اینکه برخی از رسانه‌ها علاوه بر ادعای برداشت دولت از صندوق توسعه، سند سری هم افشا کردند گفت هیچ لزومی ندارد که در شرایط تحریم ما بخواهیم سازوکار خود را برای اثبات این ادعا منتشر و اطلاع رسانی کنیم. به گزارش خبرگزاری مر، صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی هم در نشست خبری سخنگوی دولت شرکت کرد و با تکذیب این برداشت چنین ادعایی را سیاسی توصیف کرد و گفت همه قوا روی صندوق توسعه ملی نظارت و روی اعداد و گزارشات آن حساب و کتابی دارند و این طور نیست که دولت بتواند بیش از 4 میلیارد دلار از آن بردارد و صندوق توسعه ملی متوجه نشود و از آن بیخبر باشد. آقای حسینی همچنین گفت صندوق توسعه ملی تنها به بخش تعاونی و خصوصی تسهیلات می‌دهد و دادن تسهیلات به دولت خط قرمز این صندوق است، مگر آنکه با مجوز مجلس و رهبری این تسهیلات به دولت داده شود. رئیس صندوق توسعه ملی با تاکید بر این که ما به شرکت‌هایی که سهم دولت در آن شرکت‌ها بالای 20% باشد تسهیلات نمی‌دهیم گفت برنامه سال جاری ما در بخش ارزی چیزی حدود بیش از 24 میلیارد دلار است که به بخش نفت و گاز 3 میلیارد دلار، پالایشگاه و پتروشیمی بیش از 6 میلیارد دلار، آب و کشاورزی و چرخه فولاد هر کدام بیش از 3 میلیارد دلار، حمل و نقل بیش از 1.5 میلیارد دلار و صنایع متوسط و کوچک بیش از 2 میلیارد دلار تخصیص می‌یابد. آقای حسینی در نشست خبری خود همچنین گفت امسال 2 میلیارد دلار فقط برای سرمایه‌گذاری در سدها و آب‌هاست و حدود 500 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در دشت خوزستان و 500 میلیون دلار نیز دولت برای احیای دشت سیستان مجوز گرفت. صفدر حسینی در این نشست خبری بر این نکته هم تاکید کرد که مصوبات صندوق توسعه ملی تا امروز بیش از 33 میلیارد دلار بوده است.
یک سخنرانی جنجال برانگیز در دانشگاه تهران، یوسف عبازری از چه گفت؟ آیا جامعه ایرانی دچار نوعی سطحی نگری شده است؟
چرا مردم ایران به این افلاس افتادن؟
همه آدم ها میتونن سلایق مختلف داشته باشن در مورد حالا نوع موسیقی یا هر چی. این هیچ ربطی به میزان مشارکت اونها در فعالیت های اجتماعی نداره.
روشن فکر وجدان معذب جامعه است وقتی جامعه به خودش میره.
جامعه هر جمعه در مجله شامگاهی.
بازار ارز تهران این روزها بار دیگر متلاطم است و قیمت دلار آمریکا بار دیگر از مرز 3000 تومان گذشته. فهیمه خضر حیدری در گفتگو با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، از دلایل و ریشه‌های تنش دوباره در بازار ارز در ایران می‌پرسد.
به نظر میرسه که اسکناس سبز آمریکا به تدریج در محدوده بالاتری نسبت به گذشته نزدیک جا خوش میکنه، حدود 3500 تومان. البته پیش از اینکه دوباره دچار نوسانهای احتمالاً تند بشه. دلیل افزایش اخیر دلار همون سه عامل مورد تاکید در محافل اقتصادی ایران هست: انتظار توأم با تردید در مورد گفتگوهای هسته‌ای ایران، سقوط بهای نفت و همینطور لایحه بودجه 94 که تأمین درآمدهاش میتونه از نظر بعضی از محافل اقتصادی ایران دشوار باشه. ولی تردیدی نیست که در بین این سه عامل اولی نقش اصلی رو داره. به رغم خوشبینی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی، هنوز نشونه کافی در دست نیست که راه برای یک توافق دائمی بین ایران و طرفهای غربیش هموار شده و همین موضوع به جو عصبی در بازار ارز دامن میزنه.
خب از طرفی میبینیم که در مجلس شورای اسلامی در ایران سه چهره شاخص اقتصادی، آقای توکلی، آقای مصباح مقدم و آقای نادران، نامه رو مینویسند خطاب به دولت و از دولت میخوان که دخالت قاطع بکنه در وضعیت بازار ارز در ایران برای جلوگیری از نوسانات بیشتر. دولت پاسخش چیست؟
نرخ ارز نقش بسیار مهمی داره در اقتصاد کشور، بر توان رقابت تولید کننده ها تأثیر میذاره، رابطه بین صادرات و واردات رو عوض میکنه، تأثیر محسوسی داره بر نرخ تورم و غیره و غیره. سه چهره اقتصادی مجلس که از اونها نام بردید در نامه خودشون میگن که با توجه به وضعیت موجود دولت باید مدیریت بازار ارز رو کلن در اختیار بگیره، در زمینه تخصیص ارز، وادار کردن صادر کننده ها به اینکه ارز خودشون رو در بازار زیر نظارت دولت بفروشند، تعیین نرخ واحد ارز، ممنوع کردن بازار آزاد ارز و اقداماتی از این دست. گویا این پیشنهادها مورد استقبال ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، قرار نگرفته و دلیلش هم روشنه، چون که در گذشته با این سیاست‌های غلیظ و شدید نه ایران و نه هیچ کشور دیگری نتونستند بازار ارز رو تثبیت بکنند. البته دولت میتونه و باید در این بازار نقش داشته باشه، ولی با در نظر گرفتن فعل و انفعال‌های واقعی اقتصادی.
خب این فعل و انفعال‌های واقعی اقتصادی که ازش صحبت می‌کنید، اگه بخوایم اینها رو در نظر بگیریم و به داده‌های قابل پیش‌بینی اتکا بکنیم، در نهایت فکر می‌کنید که نرخ برابری ملی پول ایران در برابر دلار توی چه سطحی می‌تونه تقریبا قرار بگیره باقی بمونه؟
خارج از عواملی مثل چشمنداز گفتگوهای هسته‌ای یا دریافتی‌های ایران از محل نفت، اگر فقط نرخ تورم ایران رو در نظر بگیریم و تفاوت اون رو با نرخ تورم در منطقه دلار، بالا رفتن ارزش اسکناس سبز آمریکا در کوتاه مدت منطقی به نظر میرسه. حتی تا مرز 4000 تومان اونطوری که بعضی صاحب نظران گفتن طی چند روز اخیر. ولی طبعاً تأثیر عوامل دیگری رو هم در این محاسبه نمی‌شود نادیده گرفت.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00 4202 21 12 21 12. در هر ساعت شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.